اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز چهارشنبه 28 فروردین ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 11 شعبان المعظم سال 1440 روز جوان، روز تولد سراسر با میمنه و سعید علی اکبر امام حسین علیه الصلاه و السلام، سالار مرگ، اشبه الناس خلقا و خلقا و رسول الله. تو بحث ژنتیک، وراثت و شاکله، بین ژنتیک و وراثت، یعنی بین ژنوم انسانی و آنچه که انسان از نسل‌های قبل ارث می‌بره، که تو پزشکی جدید تو مبحث ژن 11 تا کتاب نوشتن، 1-2-3 همجو بیا تا 11. پارسال پریسال جلد 11ش ترجمه ایرانی شده. اینا تا مثلا 25-35 نسل رو میفهمن که این بچه‌ای که به دنیا اومد ارث برده. قدیما میگفتن از پدر مادر، بعد گفتن از قوم خیشای نزدیک. ولی روایات اهل بیت ببینید، از رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر بچه‌ای که به دنیا میاد تا 99 عرق قبل، تا 99 پشت قبل ارث میبره. دیدی مؤمنا، شما با رسول الله باشین، دیدی از زمان جلوتر. حالا زمان هرچی پیشرفت میکنه تو تعجب نمیکنی، شد میگه خب انشالله بیشتر تحقیقات رو پژوهش کنه تا انشالله اون روایت بفهمی. گرفتی چه؟ اهل تحقیق پژوهش هستی ولی گدای قرب و شرق نیستی. اینجور نیست وا بریم مثل ماس ولو بشیم، اینه کسایی که نگاهشون فقط به غربه، از خودشون ابتکار و نوآوری ندارن، تو شرکت های دانش بنیان هم نمیرن، خرج تحقیقات و پژوهش، خرج مغزا هم نمی کنن، همش میخوان نون واردات بخورن، اونم اجناس بنجل. نه، شما که شیعه اثناعشری هستی در اطاعت از خدا و چهارده معصومی، وقتی این روایات ملاحظه کنی، دقت نظر کنی، تحقیق پژوهش کنی، وقت شاخه‌های مختلف علوم یا خود تحقیق کن یا از محققین متخصصین هر رشته سوال کن، اون وقت میبینی مؤمنا از دانش جدید بشری جلوتری که بمونه، حداقل لب مرز دانش، لب مرز دانش حرکت میکنی. حرفامو گم نکنید، میخوام یک کلمه بگم. لب مرز دانش حرکت به یعنی چی؟ آجقا نفهمیدم. یعنی بین ارث و بین ژنتیک از عموم و خصوص، عموم خصوص مطلق، یعنی هر عامل ژنتیکی ممکنه عامل وراثتی باشه، ممکنه نباشه. این ژن میشه عام که حامل صفات از نسل‌های به نسل‌های دیگر، یعنی شناسنامه ژنتیکی فرق میکنه با شناسنامه چی؟ به دنیا بیای، پدر و مادرت کیه، کی به دنیا اومدی، کی میمیری، زنت کیه، بچت کیه. با این شناسنامه‌ای که عادی هست سجل، با این فرق میکنه. هر موجود زنده، هر مخلوقی، حالا ما باعثم هر موجود زنده، چه جانوری چه گیاهی، شناسنامه ژنتیکی داره، از جمله انسان. پس این ژنتیک بحثش چیه؟ عامه. بعد این وراثت که میگی این بچه از پدر مادرش یا دایی عموش یا عمه خالش یا مادر بزرگ آقا بزرگش و مانند او ارث برده، این خاصه. پس یادتون باشه هر عامل وراثتی حتما عامل ژنتیکی دارد، ولی هر عامل ژنتیکی گاهی عامل وراثتی هست و گاهی نیست. بین ژنتیک و وراثت از عموم خصوص اربعه، انواع تقابل، چیه؟ عام خاص مطلقه، یادتون باشه. عموم من وجه نیست که قدر متیقن قدر جامع بگیری، عموم خصوص مطلق. حالا مطلب سوم، یک بار شاکله هست، این حرفامو خیلی دقت کنید، یک بار شاکله هست، خواستم اینجوری که ترجمه میکنن کتب اهل لغت یا تفاسیری که از شیعه و اهل تسنن هست اونجوری نفرمایین. شاکله با این دوتا فرق میکن. حالا برای اینکه حرفامو تصور کنی یک مثال مادی عادی بزنم. مثلا شما از در اتاق وارد شدی، چشمت سالمه، نورم به اندازه کافی هست، در و دیوار نگاه میکنی، فرض کنید یکی از چیزا هم که نگاه میکنی قالیایی که پهن شده، چشمت به یه قالی میخوره، نقشه و طرح قالی رو با همین چشمات میبینی دیگه، تو پشت کره چشم تصویر برعکس و بعد عصب ها مشکل اوتیت عصبی اینها هم نداری، تصویر به درستی تو ذهنت نقش بغز، یعنی یک تصویر واقعی از یک جزء خارجی، این با قوه واهمه که درک معانی جزئی واقعی. تا اینجا خوب تصور شد؟ این شد نقشه و طرح قالی. حالا دوباره برو تو حیات برگرد، من اینجا اوسه خودم فرض کن قالی فروش و رو فرشی فروش و موکت فروشم، ماشاءالله این ور مدرسه پره، از اینجا برو تا چاره شهدا، این همه مغازه های مردم هست، اون ور مبلمان سلام به دقت برسون که رئیسش مرحوم شد چند سال قبل، مبلمان دقت، این ور خیابون همش موکت فروشی و قالی فروشی و رو فرشی. فرض کن من اینجا 20 تا رو فرشی دارم، طرح و نقشه هاش فرق میکنه، شما میری بیرون میگم دوباره برگرد، کل اینجا رو گرفتن چیکار کنم؟ روی این قالیا رو فرشی انداختن. شما الان که وارد شی چه طرح و نقشه میبینی؟ طرح نقشه رو فرشی میبینی، حرفام گرفتی؟ طرح و نقشه قالی رو نمیبینی. دوباره میگم برو بیرون، میری بیرون میگم برگرد، باز یه رو فرشی دیگه میندازم، طرح و نقشش فرق کنه، حرفام رو گم نکنید، 100 تا رو فرشی بندازم هر کدوم طرح و نقشش فرق کنه با طرح نقشه اصلی قالی هم فرق کنه. تا اینجا خوب تصور کردی چی میگم؟ اینه میگیم شاکله. شاکله نه ارث نه ژنتیکه. حالا برای اینکه تصور کنید میخوام مثالای واقعی از فقه شیعه و روایات اهل بیت بزنم، به تمام طب سنتی هم سلام برسون، بگو عمو جان طب المعصومین غیر طب سنتیه، سلام به رئیس دانشگاه فردوسی مشهد هم برسون، سلام به دکتر ساقبی هم برسون که بازنشسته طب سنتی دانشگاه فردوسیه، همین آدمای خوبی هنها. میخوام این اشتباه محاسباتی نشه، منظور من اینه طب المعصومین محیط بر طب جدید و طب قدیم هر نوعش. حالا میخوام یک کلمه سرسوزن بگم، این که آیه قرآن میگه کلون یعمل علی شاکلتیه، هر شخصی که عمل میکنه طبق شاکلش عمل میکنه، حالا این شاکلش که عمل میکنه نیتش بر اساس چیه؟ آیا قصد قربت خالصه یا نه؟ همینه که الان واسهتون گفتم، مثلا اگر فرض کن یک به زرد رسیده شیرین معطر آبدار بدون پرز، حالا این میوه به برداشته پدر مادر خورده یا مرباش خورده، فرض کن یه هفته قبل یه ماه قبل این شروع کردن گود برداری زیر ساخت زندگی صحیح، حالا این بچهش بعدن خوش قیافه بازدکاوت، این یه مثال برای شاکل. هم نشینات خوبن، مجالست الصالحین مجالست الابرار یزداد العقل، باعث ازدیاد عقل فعال کاربردی میشه، عقلت مسکوت نمیمونه یا تو بالقوه و نظر نمیمونه، عقل فعال کاربردی میشه، پردازش اطلاعات و همچنین قوت و ذاکره، توان بازبینی اطلاعاتت میره بالا. مثلا میگیم کدو حلوایی که با آب چشمه صحیح یا چشمه سار صحیح که املاح سمی فلزات مسموم فلزات سنگین ندارد، جیوه گوگرد سرب و مانند اینا ندارد، حالا این کدو حلوایی، این کدو مسما، خب اینجوری آبیاری شه، اینجوری به عمل بیاد. حالا تو روایاتش یه میگه این کدو تو جیره غذاییتون بیشتر باشه، خیلی فواید داره. یکیش چیه؟ میگه عملیات ذهنیت زیاد میشه. مبتلای به دمانز و آلزایمر، مبتلای به زوال عقل، دمانز و آلزایمر، زوال عقل پیشرونده نمیشه. حرفو رو گم نکنید، میخوام یه چیز مهمی بعد بگم. میخوام بگم این روایات نگاه کن، مثلا حمص لوجع الظاهر، وسی آب کمره، تو بحث مایه منی، تو بحث تولید غذای اسپرم و ضد عفونی اسپرم که سالم برسه به انتهای لوله رحمی پشت شیپور فالوپ با تخمک رسیده سالم لقاح کنه، سلول اولیه انسان تشکیل بشه و سپس رله بشه، بیاد به جدار رحم بچسبه، به تصاعد هندسی روش کنه، تو مبحث جنین شناسی دکتر ابوالقاسم پریور، اینم جنین شناسی. یک کم گفتم، حالا اینجا بحث ما الحمص، عربای عراق خیلی عاقلان این تیکشون، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، تو کربلا و نجف آب نخود میخورن، خودم دیدم کنارای خیابونم میفروشم میخورم، جوشونده نخود زرد. پس کسانی که درد کمر دارن ناشی از دردهای لومباگو یا ناشی از سرد مزاجی، میتونن جوشونده آب نخود رو با عسل بخورن. و اگر فشارخون ندارن یا همیشه فشارخونشون زیر دهه، برای اینکه به اغما نرن، فشارخونشون به 6 و 7 نرسه، این آب نخود زرد رو با چی بخورن؟ با عسل بخورن. اگر فشارخون همیشه پایینه، بخوای شما از 6 و 7 برسونی به 10 11 12، سرگیجه نگیره، به اغما هم نره. انواع سرگیجه داریم، یکی افت شدیده، فشارخونه خیلی میاد پایین. حالا اینو با نمک طبیعی بخوره، چه نمک طبیعی سنگ، چه نمک طبیعی دریا، دریاچه رضاییه، دریاچه قم، دریاچه جهرم، اینا بهترین نمک های طبیعی جهان رو داره که خارجی ها میان از خود ما میخرن. اینم مؤمنا مال این کلام. حالا چی میخواستی بگی عمو جون؟ یکم واسه تو مثال زن. به اصطلاح فوق تخصصی ژنتیک، نه تخصصی ژنتیک، فوق تخصصی ژنتیک، به اصطلاح فوق تخصصی ژنتیک، اینایی که شما شماردی به اصطلاح قرآن میگی شاکله، حاج آقا میدونی یعنی چیه؟ اینا اپی ژنتیکه، یعنی دیسپاچینگ یا کنترل مرکزی سامانه دفاعی بدن بر اساس این طرح و نقشه جدید عمل میکنه، نه اون طرح و نقشه‌ای که ژنتیکیه یا وراثتیه. حرفامو گرفتین آقا؟ قالی دست باف، این شناسنامه ژنتیک. قالی ماشینی روش بنداز، این وراثتته. بعد حالا رو فرشی هی بنداز، شاکله رو تصور کردیم؟ دیسپاچینگ یا کنترل مرکزی سامانه دفاعی بدنه بر اساس طرح و نقشه جدید عمل میکنه، یعنی در واقع یک نوع فریب عملیات صحیح درونه. حالا تو بحث جنگ روانی، یکی از شگردهای دشمن چیه؟ میاد سوء استفاده میکنه از فوق تخصصی اپی ژنتیک، میاد شاکله های تصنعی بخوردت میده با فیلم ها و سریال های هالیوودی، با انیمیشن، با تراشه های یهود، با هر اسم و اسمی، از کاپیتالیسم و لیبرالیسم و نمیدونم اشتراکی و کمونیسم، آقا هرچی دوست این خرت و پرت و سقط بود، بیش از 300 بود، میاد این طرح و نقشه واقعیت رو یه طرح و نقشه تصنعی میده و فکرت، عقلت، تصمیم، اراده، تصور، تصدیق، عزم، جذب، همه بر اساس این طرح و نقشه تصنعی که دشمن دیکته کرده. حالا تو بحثای علوم سیاسی و دانش استراتژیک و تو بحثای روانشناسی بالینی و همچنین علوم رفتاری چی میگه عمو جان؟ میگه این شخص یا اشخاص دچار شستشوی مغزی هن، شستشوی مغزی، و بر اساس خواست دشمن فرار مغزها، یا افراد خاص اجتماع در خدمت اجانب، خودش هم نمیدونه. یعنی اون فکر خوب متمرکز و اون عقل فعال کاربردی و اون شعور بجا و اون درک صحیح و اون فهم عمیق را ندارد. بر اساس طرح دشمن که خودش هم نمیدونه، خیال میکنه تز خودشه، پایان نامه خودشه، فهم خودش، با اونی که دیکته دشمنه. آیه قرآن بخون: یحسبون انهم یحسنون صنعا. حرفمو گرفتین؟ خدا خالقته، خدا رب الاربابه، خدا بهت حافظه، عقل، فکر، شعور، فهم، درک داده، خدا بهت اختیار، اراده، عزم و جذب، تصمیم داده، بر اساس دستورالعمل خدا که مبین این دستورالعمل ها 14 معصومه، بر اساس این عمل کن. حالا همیشه فکوری به فکر خوبه متمرکز مستمر، همیشه عاقل بالفعلی به نوع عقل فعال کاربردی، کارهای عقلایی فکورانه از سر میزنه، عملا در ارتباط با رئیس العقلایی که معصومه. هر کسی که دوست دارد منتظر واقعی باشد، یادتون باشه، دوباره تکرار میکنم، علاوه بر ژنتیک، وراثت، اپیژنتیک، اینا رو دست کم نگیرید. دنیای معاصر میگه اپیژنتیک لب مرز دانشه، یک نوع دانش برتر ویژه است. هنوز علمشو به درستی ندارن، قانون علمیشو ندارن، هنوز تو حد نظریه موندن. ولی شما مصادیق اپیژنتیک هم تو مشتته از طریق امام صادق و بقیه معصومین. من دو سه تا مثال براتون زدم و خیلی مصادیق معصومین بیان کردم. شاکلر خوب تونستین تصور کنین چی میگن؟ آها، بگذار شاکلت هم رو هم معصوم بگه، طبق طرح و نقشه خدا و طرح نقشه معصوم عمل کن. گرفتین آقا چی گفتم؟ نگذار اپیژنتیکت رو دشمن طرح و نقشه بریزه و برنامه ریزی کنه و مدیریت افکار کنه و مدیریت امواج اجتماعی و امواج ذهنی کنه. نگذار دوچاره یخزدگی، جمود فکری و گاز گرفتگی غرب و شرق بشی. یک سگ هار آدم رو گاز بکنه که بیماری عفونی هاری بگیره، درد و اپیدمیش کمتر از اینه که گرگ ها و سگ های وحشی غرب و شرق شما رو گاز بکنن. عفونت اجتماعیش بیشتره. یعنی بدون اینکه دشمن جنگ‌های نامتقارن کنه و نیروی چربباز یا نیروهای واکنش سریع آمریکا 200,000 نفر پیاده کنه، خود مردم جاده صاف کنه استعمال میشن. وقتی که شستشوی مغزی داده بشن و طبق طرح و نقشه دشمن عمل کن، پس اپیژنتیک اجتماعیت رو هم از معصوم یاد بگیر، نه از خواست دشمن. اگر بچه بازیگوش هم هستی، تو زمینه ولایت بازیگوشی کن، نه اینکه تو زمین دشمن قفتیگری و لاوالیگری در بیاری. وقت دشمن ساپورتت کنه، به عنوان ابزار پیشرفت خودش استفاده کن. یعنی اگر میخوای حمال هم باشی، حمال خودت باش، حمال غرب و شرق نباش. من یکم شاکله رو براتون توضیح دادم، حالا یکم آسان تر بگم. سوال پرسیده حاج آقا این آقا هم بنده خدایی که تو همین مدرسه کار کرده 15 سال کار کرده و این آجر نماهای مدرسه رو نصب کرده، یا آجرهای زرد 3 سانتی اینا کل این مدرسه، اسم شریفش نمیخوام ببرم. خب بعد سوال کرده جوابش دادم، دیدم این سوالش جدیده، گفتم واسه شما هم بگم، واسه خودم اونایی که به اون جواب دادم واسه خودم هم نوشتم که به شما بگم. ایشون رفته میشه دکترای بله
شیطان تو شاکلم شریک میشه.
بله 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 بله. مثلا در ازدواج شرعی و قانونی امام صادق علیه السلام در وسائل شیعه جلد 14 کتاب و نکاح، تو بحار هم هست تو بحث اولاد جلد 103 بحار چاپ اسلامی تهران، تو مستدرک هم هست، تو جامع احادیث شیعه هم هست 3 جلدش درباره نکاح. به شما عرض کنم که تو کتاب جامع احادیث شیعه، تو کتاب درسای خارج جواهر الکلام محمد حسن نجفی که قبل از مرحوم شیخ انصاری بوده، نجف اشرف هم از این باب القبله که بیای بیرون قبر مطهر شیخ انصاری هست و از اونورتر هم قبر مطهر آقای محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلامه، 3 جلد از کتاب جواهر الکلام که چاپ مدرسین قوم 44 جلدیه، جلد 39 40 41 کتاب و نکاح نگاه کنی، 3 جلد خارج فقه شیعه سان بر اساس اجتهاد اصولی که پایش علم اصول، نگاه کنی مؤمنا. خب میگه این روایت هم هست و او چیه؟ میگه این زن و شوهر که ازدواج شرعی و قانونی کردن اگر بنای فرزند آوری دارن میخوان بچه دارشن، حالا که میخوان سلام علیک خصوصی کنن، مجامعت شرعی در زمان خاص در مکان خاص حالت خاص خوراکای مناسب دیگه، اینا همه طولانی میشه تا میرسه به این که حالا که میخواد سلام علیک خصوصی کنه به اصطلاح تخصصی مکانیک موتورهای 4 زمانه بخواد پیستون در سیلند رفت آمد کنه، میگه قبل از این که سلام علیک خصوصی کنه مجامعت کنه شوهر اول بگه بسم الله الرحمن الرحیم، تا اگر بچه‌ای به عمل آمد شیطان شریک بچهش نشه، یعنی بچه شیطان زده نشه، از حیث فونداسیون از حیث ساختاری بچهش استحکام توحیدی داشته باشه، یک تا پرست واقعی باشه. تصور کردی آقا جواب سوالتو؟ آفرین تموم شد. حالا بذار سوال این بنده خدا رو بگم. این بنده خدا که خدمتون گفتم رفته دکترای مختلف، این جوابش دادن که بابا جون این بیماری مفصل آرنج داری، بخشی از عضلت رو هم درگیر کرده، بخشی از استخوان و سر استخوان اسفنجی مفصل دست چپت رو درگیر کرده، از نسوج نرم هم درگیر کرده، بعد میشه علاوه بر ارتوپد و تخصص مفاصل و فوق تخصص مفصل که رفته، بعد میشه یک اونکولوژی هم رفته، مبحث اونکولوژی یا سرطان شناسی، بعد گفته تو یه کانسر خاص هم داری، یه سرطان خاص استخوانی و عضله داری، اسمش بهش گفته، گفته سینووی و سارکوما، کل سرطان ها تصاحب همونین 3 نوع کلی میشه، یکیش سارکوماست. حالا اینم بنده خدا سینووی و سارکوما که یک سرطان خارج استخوانیه، گفته تو مبتلا شدی، همچنین در نسبت به استخوان اسفنجیش و همچنین نسوج نرم که یکم از عضله و قزروف اینها رو درگیر کرده، گفته کندرو سارکوم و سارکوم های نسج نرم هم داری. گرفتین چی شد؟ این ستا رو با هم داری. حالا جوابش تو کاغذش یادداشت، شما هم یادداشت کنید. میدونی دارم چی میگم؟ حرف گم نکنید. چجور تو فقه شیعه مسائل مستحدثه داریم؟ مراجعه میکنن به مجتهدین و مراجع صالح شیعه سوال میکنن. مثلا قدیم مرکب بوده، حالا چرخ و موتور و هواپیما و ناو و ناوچه و زیردریایی و ایستگاه فضایی و حالا از سوال میکنه چجوری نماز بخونم؟ چجوری روزه بگیرم؟ جهت قبلم چیه؟ مسائل مستحدثه است دیگه. حالا اینجا سوال از سرطان‌های خاص کرده، مسائل مستحدثه پزشکی دیگه. حالا بخوای رد فروع بر اصول کنی، امام صادق فرمود علینا الاصول، رد فرو بر اصول کن. چجور فقه داریم تو مسائل احکام اخلاق و مانند و عقاید؟ تو پزشکی هم ما فقه و طب داریم، باید حوزه و دانشگاه یاد بگیره فقه و طب چگونه بتونه رد فرو و مسائل مستحدثه رو بر اصول کنه و جواب درست بده. حالا برای اینکه تصور کنه باید چجوری حرف بزنی؟ قابل عرض حوزه و دانشگاه و قابل عرض هرچی بچه مثبت ولایه که میخواد در زمینه ی گیاه و طبیعت و اینها کار کنه. یادت باشه تمام پیغمبرایی که خدا فرستاده همه به لسان قومهیه، پس باید زبان قوم بگی تا حرفتو بفهمن. به اصطلاح حوزوی اول باید دلیل اسکاتی بگی، یعنی طرف بگه عجب این شیخا هم مثل ما میفهمن، بعد یکم پیچشی بیشتر کن، عجب اینا یه چیزایی میگن نفهمیدم، حالا برام سوال کن. ما هم از اول میخواستیم اینا آیه قرآن رو روایت گوش بدن، تمام هدفمون همینه. ولی برای اینکه اینه گوش بدن نگن شیخ اومد قرآن خوند و رفت. آقا چی گفت؟ قرآن خوند و رفت. حالا نمیدونه همه علوم تو قرآنه، استخراجش هم بلد نیست، باید بره شاگرد 14 معصوم باشه. باز همون شاگردی 14 معصومین هم باز هنر میخواد که باز همونا رو بفهمی. این تیکا تو ذهنتون، حالا میخوام اینجوری جواب بدم، یکم دورتون میدم ببین چجور جواب بدم. اول از باب دلیل اسکاتی، این یک متخصصای جدید داخلی ارتوپدی مفصل و همچنین اونکولوژی میخوام صحبت کنم. ببخشید میخوام اینجوری صحبت کنم بگن شیخ هم یه چیزی میدونه، یادداشت بفرمایید. شما بیماری سینوویو سارکوما داشتی، کندرو سارکوم و سارکوم های نسج نرم داشتی. در تخصصی پزشکی جدید شاخه های مختلف و علومش 4 درمان دارن. 1 پزشکی جدید هم. 1 رادیوتراپی با اشعه ایکس، این اولش، چه قبل از جراحی چه بعد از جراحی. رادیوتراپی با اشعه ایکس، چه قبل از جراحی چه بعد از جراحی. 2 شیمی درمانی، حالا مدل های مختلف داریم شیمی درمانی. 3 میگه بیا جراحی کن، حالا که من این تومور رو کنترل کردم برای اینکه متاستاز نکنه به بافتهای مجاور، یعنی سرایت نکنه، تهاجم نکنه و اعضای دیگر رو درگیر نکنه، بیا جراحی. اولین خطاشون همین یک کلمه است. تا دست میزنه 50-50، یعنی شاید خوب شه شاید شوه کنه متاستاز کنه، که غالبا متاستاز میکنه. ناراحت نشین، هر وقت شک دارین حراست، حفاظت، اطلاعات، ضد اطلاعات، بسیج فعال، تیپ امام صادق، آقا هر مدلی که هست برو به عنوان شخصی بشین تو همین بیمارستان امید فلکه علندش قبل از کوسنگی مشهد، تو آدم ها رو نگاه کن، اینایی که سرطانی هم میان تفلک ها بعدم جراحی شدن، خودت بگو آقا من نمیخواد بگم، ما تو پزشکی دخالت نمی کنیم، ولی ابواب تحقیق و پژوهش خودت برو بشین نگاه کن دیگه، حرفای یا مفت نزن، ناراحت نشینا. اول اینجا رو امضا کن 50-50، بعدم پول واریز کن، بعدم یادت باشه 25% خطای پزشکی. حالا که متاستاز کرد چی؟ میگه برو التماس دعا. درمان دارن؟ درمان ندارن، کندکاری ها بیشتر میشه، این بره بکن، این بره بکن، این بره بکن، این بره. ماشین این کارو نمیکنن، بکن بکن کنن، که باز قطعات یدکی داره بدن که دیگه اینجوری نیست. دیدی مؤمنا کپیرایت کورکورانه از اصول طب داخلی هاریسون، جان اسمیت، سیسیل، فیزیولوژی گایتون یا روش تشخیص بیماری هارارد فریدمن، این بلاها رو به سرتون آورده. یادتون باشه تولید علم به ترجمه نیست، ترجمه استارت حرکت علمیه. از من ناراحت نشین، حرف معصوم میخوای عمل کنی، اقلا حرف امام عادل گوش بده. تو تولید علم کتاب های مرجع هم خودتون بنویسین. حالا بخوام یکم تیپ جدید، پس رادیوتراپی با اشعه ایکس، چه قبل جراحی چه بعد جراحی. 2 شیمی درمانی، 3 جراحی، 4 میگه التماس دعا، قطع عضو. بعدم 1 قرون 2 قرون که نیست مومنا، از 10-15 میلیون همجور برو این بنده خدای بنای جز که 15 سال اینجا کار کرده برو خواهش بپرس. البته اینا خاموش شد اسمش هم میگن. برو سوال کن. گفته 90 میلیون پول بده. یعنی باید به خاک سیاه بشینه. آخرام معلوم نیست این درست بشه یا نه. یه دستش هم قطع میشه. از این شاهدای زنده انقدر هر روز میان در خونه 15 16 تا این کاغذا میاد. از 30 تا برو تا 60 تا کاغذی که هر روز میاد در خونه. از این مردم مظلوم. حاجی آقا این کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق جواب نمیده. من شما رو دوست دارم. دارم توضیح میدم. این مال پزشکی جدید و کارشون توی قسمت. بنویسین درمان گیاهی. در سینوویو سارکوما کندرو سارکوم سارکومای نسج نر. یک پودر ریشه شیرین بیان قبل غذا و بعد از غذا. یک داروی بسیار مؤثر در درمان انواع سارکوم هاست. این یک دارو خیلی فواید دارم واسه چیزای دیگه. قبل غذا بعد غذا. مثلا قبل غذا فرض کن یه قاشق چای خوری پودرشه میخوری، توی یه استکان آب جوش 10 دقیقه دم میکشه میخوری. بعد از غذا مملایی شیرین بیان یا شیره شیرین بیان یا قرص گیاهی شیری نوش که مرکز تحقیقات داروگیایی ایران تهران بلوار کشاورز جنب بانک جنب بیمارستان ساسان، حالا کل کشور هم داروخونه دارن. قرص گیاهی شیرینوش، شیرینوش بسایش 30 عددیه. یک عدد بعد غذا به صورت مزمزه بخوره، زود قرص نده. این یک دارو. این دارویی که گفتم علاوه بر فواید زیادی که داره دو نوع سرطان رو هم درمان میکنه. یکی سرطان های لوسمی که مربوط به خونه. درمان سرطان لوسمی. دوم درمان سرطان سارکوم. دوم این دارو دم کرده سورنجان سفید. سورنجان سفید که خارجی ها میگن کلشیک، که این جدیدی ها واسه تورم پروستات واسه مردا میرن کلشیسیک میدن، یا تو بحثای نقرس یا بیماری MSU رسوب اسید اوریک که خون به صورت کریستال در مفاصل. خب حالا مباحثه ما تو بحث یکی از داروهای ضد سرطان سارکوم چیه؟ سورنجان سفیده، یعنی کلشیک. به اصطلاح ایرانی ها تو بحث گل و گلزار و بوستان و اینا گلستان میگیم گل حسرت. آه نکش خسته نخور، ولی گل حسرت بخور اگه سرطان سارکوم داری. یعنی میخوام یادتون نره. ها میگیم گل حسرت. همونا همیشه یک چیزه ها. سورنجان سفید مساویس ما. گل حسرت مساویس ما. کلشیک. اینم یه دارو. سومین دارو. سیاه دانه به همراه غذا مخصوصا آخر غذا. یه قاشق مرب بخوری با غذاش بجو بخوره یا با عسل بجو بخوره. خیلی فواید داره مؤمنان. 10 روز در شبکه جهانی ولایت توضیح دادم. حالا یکی از فوایدش مباحثه ما. دربان بخشی از کیست ها، چه ساده چه مرکب، و درمان بخشی از سرطان ها. سیاه دانه حبت سودا اشونیز دانه شفا بخش، حتی پیشگیری میکنه و درمان میکنه به سنگ مثانه و شن و سنگ کلیه. شما چی فهمیدید؟
گفتم برام رو عسل گون میارم.
آفرین آفرین. عسل گون اگه اگزما داره، اگه اعصابش به هم میریزه عسل آبیشم، اگه کیست داره و تومور عسل استخدوس که از همه عسل ها گرمتر و خشکتره به اصطلاح طب سنتی، بسیار گرم و خشک عسل استخدوس. اینا رو هم حاشیه بزنید به فرمایشات دکتر پاشا در کلینیک جامعه گیاهان دارویی که 90 نوع بیماری با عسل درمان میکنه. این حرف جوجه حزر رو حاشیه اینه نداره. بعضی عسلای دیگه هم نداره. من اونجا باز حاشیه به کتابش زدم. به فرمایشات دکتر محمد دریایی متخصص علوم زیستی و گیاهیه کتاب عسل درمانش، به تحقیقات و پژوهش احمد حاجی شریفی کتاب دایت المعارف عسل درمانی، احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی حاشیه بزن، برای چیزی رو ندارم. جوجه بیکاری، بیکار، بیعار، حاشیه بزن. کتاب اثر درمانیه مهندس صالح نجات، کتاب برنده جایزه نوبل پروفسور فون فریش، برنده جایزه نوبل 1997 87 نگاه کن، ترجمه عطاالله شهرستانی. اگه خانومه حس ناسیونالیستی هم داره، سهیلا زمانی اصل درمانی. یا مثلا حضرت خانومه مرحومه فاطمه اکبری، دائرة المعارف اصل درمان. صفا کردی این دو تا رو مثل خانوما بگو، این که آقاست ماشاءالله، خوش آمدی، خوش آمدی. من داشتم مثل خانوما میکنم، مثل خانوما میخوام خستگیتون دره. آقا میگفت حسن اینقدر قلم به سلم به نگو، مردم خسته میشن، یکم شوخی کن. وقتا کافی زنده بود گفت از این کافی یاد بگیر. کافی تهران بود، خدا رحمت کنه، خیلی امام زمانی بود مرحوم کافی، گفت از این یاد بگیر، یکم شوخی کن با مردم خسته نشه. اینم سیادونه به همراه غذا درمان بخشی از کیست ها و بخشی از سرطان ها. چهارمین دارو چیه؟ که هم کمک به درمان سرطان های سارکوم میکنه، هم خودش یک داروی واقعی در درمان سرطان خاص لنفومه، تو بحث بیماری های سیستم لنفاتیک، کانسر لنفوما. زنجفیل عادی و زنجفیل شامی. زنجفیل شامی یعنی راسن، ر الف سین نون آخر، یعنی راسن. اینو میگیم زنجفیل شامی، هم با نهار، هم با شام، هم با افطاری، هم با سحری، از هر کدوم یه قاشق مربخوری بخوره، خیلی فواید داره. حالا مباحث خودم، هم کمک به درمان سرطان های نوع سارکوما، هم داروی اصلی در درمان بیماری های سیستم لنفاتیک، مخصوصا کانسر لنفوما، سرطان لنفوم که قده قده تو گردنشون، زیر بغلاشون، کشاله رانشون میزنه. پزشکی جدید تیکه تیکه میکنه، هی جراحی تکرار میکنه، هی حالت مریض بدتر میشه، هی سامانه دفاعی بدن ضعیفتر میشه. چون تو شیمی درمانی یکی از عوارض سوء شیمی درمانی افت خونه و کمخونی خاص پیدا میکنن، یعنی فقر پلاکت خونه، یعنی عوامل انعقادی خونشون، پلاکت های خونشون بسیار کم میشه، باز محتاج به آمپول های پلاکت میشن، 700,000 تومانی، 200,000 تومانی. باز اونجا شما کمک کن به درمان اینها و پلاکت هاشون رو بالا ببر. تخم یونجه به اضافه سیاه دانه به اضافه عسل گوان، یه قاشق یه قاشق مرب بخوری، این یه قاشق غذا خوری عسل گوان، هر 8 ساعت بخوره، پلاکت های خونش میاد حد نرمال. اینم کمک به علم جدید که تو شیمی درمانیش مشکل داره، هم ظاهر طرف رو در به داغون میکنه، تفلک شاد و شنگول اینا بود، ولو بیحال ضعف شدید شوخی نمیکنه، بعدم افت شدید پکال، بعد همه موها هم میریزه، حتی موهای ابرو، موژه، ریش، سیبیل. بابا ما یه مرد بودیم مثلا، از این وره که یه زن تحویل میده، شوخی میگم، خستگیتون در. حالا کمک کن به این پزشکی جدید برای رضای خدا، خدا داریم کمک میکنیم، میگیم برای افزایش پلاکتای خونش تخم یونجه، سیادونه و عسل گوان. این سوالی که پرسید. بعد یه بنده خدایی از شهر اردبیل اومده بود، کیفی یخ چدی؟ بعد داداش حالم خوبه، شهر گل بیدمشک ها، بچهش مومنا 6 ساله بود. این یه آقایی بود، نمیدونم چند ساله، ننمشتم اینجا، حالا تو مدرسه ببینیش میشناسیش که چند سالش. این بچه 6 ساله، وقتی این مشکل اوتیسم داره، میخوام مثال بزنم، الان بحث شاکله نکردم که با ژنتیک و وراثت فرق میکنه. حالا این میگه بچه‌م 6 سالشه، از شهر اردبیل، اسم شریف بچه‌شم برده. بعد میگه مشکلش دو چیزه، یکیش مشکل ژنتیکی داره، بیماری اوتیسم داره. پزشکی جدید اوتیسم رو درمان نداره. بیماری اوتیسم یک بیماری ژنتیکیه، به اصطلاح ایرانیا یعنی بیماری واماندگی، واماندگی. دارو نداره، ولی کار درمانی و گفتار درمانی از این حرفو دارن، اشکال نداره. یکم وضعیت بچه یه مختصری بهتر میشه، اما خیلی زمان بره و خیلی هم هزینه بر. اشکال نداره، باشه باشه، گفتار درمانی کار درمانی باشه، ولی یادتون باشه تو روایات اهل بیت یکی از بهترین داروهایی که واسه ذهنیت انسان مفیده و فرمانهایی که میده صحیح باشه، تکراری ممل، تکراری خسته کننده نباشه. اینجا میگه سبزی خرفه و بذر خرفه، تخم خرفه رو با غذات بخور. یکی از داروهای اصلی اوتیسمه. به اندازه مشت خود بچه با هر غذاش یه مشت سبزی خرفه بخوره، و همچنین تخم خرفه یه قاشق چای خوری، سنای ما یه قاشق مرب بخوری، با نهار با شام با افطار با سحر بجوه بخوره، بجوه بخوره، قورت نده. 110 فائده داره. یکیش کمک به درمان اوتیسمه. 110 فایده، یادتون باشم، قند، فشار، چربیت میاره پایین، از متعادل کننده های متابولیک بدنه، ضد سرطان هم هست، ضد چاقی و اضافه وزن هم هست، ضد خونریزی های داخلی هم هست. برو تا 110 فایده. تصور کردی عمو جان؟ نخیال کنی علف هرز بریزی دور. آنها آلمان غربی و کشورها بودجه های میلیاردی گذاشتن واسه تحقیقات روی چی؟ الفرفخو، بقلت الزهرا، بقلت المبارکه، بقلت اللینه، یعنی الفرفخو یعنی چی؟ یعنی سبزی خرفه. واسه تون توضیح داد. سوال دومش چیه؟ میگه این بچه‌م که اوتیسم داره حساسیت به تمام مواد قندی داره، چه شیمیایی چه طبیعی. بعد میشماره، مثل عسل، مثل انار، مثل خرما، که من این کاغذاشون مؤمنا همراهم آوردم، که بعد میگه پیش متخصص های مختلفم رجوع کردم، حتی از متخصص های مختلف تهران، و اونها موندن توش، میگن این چه حساسیتی که بسیار بسیار نادره و ما در طول این همه جراحی ها و مثلا درمان ها تا حالا بهش برخورد نکردیم. خواستم عبارتش نشونتون بدم که عکسم بگیرین. بیا پیداشون مؤمنا دیگه. کد پیگیری هم داره، اسم شریفش چی بوده، بچه چینی چه نام بوده. حالا بعد خلاصه میگه اینطور و اینطور و اینطور. حالا دو کلمه واسهتون گفتم. میگه پیش متخصص مختلف هم که تهران رفتم، میگن یه حساسیت خاص به همه مواد قندی حساس بچش، چه شیمیایی چه طبیعی. طبیعیش هم باز میشماره، مثل عسل، خرما و انارشی. حالا داروش چیه؟ باز اول حرف اولت تکرار، سبزی خرفه و تخم خرفه به همراه هر وعده غذایش بخوره. این حساسیت خاص که پزشکی جدید و پزشکی طب سنتی توش مونده درمان میشه. گرفتین آقا چی گفتم؟ چون سبزی خرفه و تو بعضی گلها مثل گل مریم که عربا میگن مریمیه، خارجی ها میگن سالویا، به شرطی که تپش بالا نداشته باشی و مشکلات قلبی نداشته باشی اون مریم گلی میتونی بخوری، و به شرطی که خانم حامله نباشه، چون قاعده آوره. اما این سبزی خرفه و تخم خرفه منع مصرف نداره، حتی واسه دیابت حاملگی خوبه، حتی واسه دیابت نوع یک یا قند خون بیمزه خوبه. حالا مباحثمون رو گم نکن. این بنده خدا که از شهر اردبیل اومده، اسم شریف بچه‌ش نوشته، سنش نوشته، میگه هم اوتیسم داره هم این حساسیت خاص که به همه مواد قندی از شیمیایی و گیاهی و طبیعی حساسه، حتی به خرما، به انار، اینا رو اسم میبره، به عسل. شما یاد باشه یگان داروی انحصاریش فقط سبزی خرفه و تخم خرفه است. به همراه هر وعده غذای اصلی و غذای فرعیش بچه بخوره. این بچهش که 6 ساله اندازه مشت خود بچه، سبزی خرفه تازه، اندازه یه قاشق چای خوری تخم خرفه، با غذا به جای بخوره، چه غذای اصلی چه غذای کمکی. خب معلوم شد آقا چی گفتم؟ تموم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.